أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قاعدة التسبيب. من القواعد المعروفه في باب الضمان قاعده التسبیب. یکی از قواعدی که در باب ضمانات معروف هست قاعده تسبیب هست، که البته مورد اختلاف بین علما واقع شده که حجت هستن، و قد وقعت حجیتها موردا للخلاف بین الاعلام. البته میگه در لسان قدما بعضیا از این قاعده تعبیر میکردن به قاعده از سبب و اقوا من المباشر، که حالا در اواخر این قاعده این مطلب وجه تسمیهش روشن میشه. بل کلام و انها یقع و ضمن نقاط تالیه. در ضمن چند نقطه بحثای این قاعده رو باید بررسی کنیم. نقطه اولا مضمون قاعده است. مقصود از این قاعده چیه؟ مقصود از این قاعده اینه که هر کسی تسبیب کند به وقوع الغیر فی الخساره ضامن هست. اگه کسی سبب بشه که دیگری ضرر کنه، خسارتی ببینه، خسارت مالی ببینه، ضامن اون خسارت باید اون خسارت رو بهش پرداخت کنه. منتها نکته ای که اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که فرق این قاعده با قاعده غرور چیه. اینجا قاعده تسبیب ملاک زمان تسبیب درش، اما در قاعده غرور ملاک غرور و فریب بود. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که مثلا پزشک نسخه ای نوشته برای بیمار، بیمار استفاده کرده، به خسارات بدتری افتاده، پزشک اشتباه در واقع اشتباه نوشته، نسخه اشتباهی رو، دارویی رو به اشتباه تجویز کرده. خب اینجا پزشک عنوان غرور برای صدق نمی کنه که فریب داده، اشتباه کرده، اما عنوان تسبیب برای صدق می کنه، خسارتی زده، خسارت بدنی به این آقا زده، و لذا این آقای پزشک از باب قاعده تسبیب ضامن خسارتی است که زده، ولی از باب قاعده غرور ضامن نیست. یعنی اینجا قاعده یعنی اینجا قاعده غرور تطبیق نمیشه. چرا؟ چون عنوان خود او نیرنگ و فریب صادق نیست. بله، یه وقت اون پزشک عرض بشه خدمت شریف شما عالمن و آمدن این کاری کرده، فریبش داده، بعد اونجا قاعده غرورم میاد. اما فرض بحث ماست، مثال ما جایی بود که پزشک اشتباه کرده، نه که تعمدی داشته، نه اشتباه پزشکی بوده. اینجا به حکم قاعده تسبیب این پزشک ضامن هست، ولی قاعده غرور پیاده نمیشه. پس این نسبت بین دو تا قاعده باید مد نظر باشه. یا مثلا کسی مثلا مسجد را تنجیس کرد، نجس کرد مسجد رو. خب میدونیم که نظر فقهی تطهیر مسجد واجب هست، ازاله نجاست از مسجد واجب هست، وجوبش هم فوریه. ولی ازا خب یه مؤمنی که با تقوا بود سریع بلند شد فوری اقدام کرد بر تطهیر مسجد، معطل نموندن که خود این آقایی که نجس کرده بیاد پاک کنه، به هر حال چون وجوبش فوری بوده سریع دیگران اقدام کردن. البته ممکنه خب این هزینه هم براشون داشته. خب مثلا فرض کنید که ابزارالاتی کسی چه میدونم به شکلی نیاز به پول خرج کردن داشته، اگر این وسط اون کسانی که اقدام به تطهیر مسجد کردن پولی هم خرج کردن در این راه، این آقایی که مسجد رو تنجیس کرده و نجس کرده ضامن هست، چون این تسبیب کرده، این سبب بوده برای این خسارت. این اجمال مضمون این قاعده است. یقصد بالقاعده المذکوره ان کل من سبب للغیر الوقوع فی الخساره ضمنها. مقصود از این قاعده اینه که هر کسی سبب وقوع دیگری در خسارت بشه ضامن اون خسارت رو. لنفس تسبیبهی، خاطر همین تسبیبی که انجام داده سبب شده، تسبیبی الوقوع فیها، چون سبب وقوع در خسارت شده ضامن. ولی سل ملاک فی الضمان،
هو الغرور. اینجا دیگه ملاک زامن بودن غرور و فریب به خود این نیست که ما هو المفروض در قاعده قبلی، بل لعجل تسبیب للوقوف الخساره، خود تسبیب. مثال میزنن فالطبیب اذا وصف للمریض علاجا خاصا اشتباها، اگه طبیب یه نسخه یه علاجی به اشتباه برای این آقای مریض مطرح کرد، پیشنهاد داد، نسخه پیچید براش و تضرر به ذلک المریض، مریض هم خب رفت این قرص و این دارویی که این آقای طبیب میگفت استفاده کرد، بدتر شد، بیشتر بهش ضرر وارد شد، رفت مجبور شد باز بره مثلا جای دیگه دکتر بره عمل جراحی کنه، هزینه کلی گردنش اومد. زمنه من باب تسبیب، اون پزشک زامن هست، اما من باب تسبیب، چون تسبیب کرد نه از باب غرور، چون فرض کنید این آقای طبیب اشتباه کرده، عامد نبوده، بله اگه عالمن و عامدن کرده اون دیگه اینا رو غرور هم صد میکنه. مثال دوم و من نجس المسجد اول مصحف الشریف، کسی که مسجد رو نجس کنه یا خدای نکرده زبونم لال قرآن رو نجس کنه، و احتاج تطهیرهما الى بدل، حال چه عمدن چه سهوًا فرق نمی کنه، و احتاج تطهیرهما الى بذل اجرتن معینتن، و تطهیر مسجد یا تطهیر اون مصحف شریف محتاج به هزینه ای بود، بله کان ضمان و تلک الاجره علی المنجس، حالا اونا مؤمنین میرن انجام میدن ولی میان از این آقا میگیرن، و یمکن و یتمکن المتصدی للتطهیر، اون کسی که متصدی تطهیر شده اند بذلهی للاجره، اگه پولی خرج کرد متمکن است، یعنی اجازه دارد من الرجوع علی المنجس، میتونه بیاد رجوع کنه به آقایی که مسجد نجس کرده و بگه خب آقا تو مسجد نجس کردی، ما مجبور شدیم بریم پول خرج کنیم مسجد پاک کنیم، پولشو بده بیاد، بناء علی تمامیت قاعده تسبیب، اینو بر فرض اینکه قاعده تسبیب تام باشه. خب مدرک قاعده تسبیب چیه؟ ایشون فقط قاعده تسبیب هیچ مدرک جز سیره عقلاییه نداره، بناء عقلا بر اینه که کسی سبب خسارت به دیگری شد ضامن میشه و باید پرداخت کنه اون خسارت رو، بنا اقلایی هم از طرف شارع رد نشده و رضا مورد امضا و تایید شارع هست. اینجا ممکنه یه اشکالی مطرح بشه، اشکال اینه که آقا اگر قرار باشه ما قائل بشیم به اینکه تسبیب موجب زمان هست و سیره اقلایی هم بر این هست، خب یه سری توالی فاصله داره، یه جاهای یه مواردی هست که انصافا جا دیگه نمیشه ملتزم شد که زمان وجود داره، زمان میاد تسبیب الال خساره این زمان بیاره، ولی ازا کلن باید منکر سیره اقلایی بشیم. کجا مثلا یه سری مواردی هست که غیر قابل التزام، مثلا فرض بفرمایید یه آقای تاجریه یه جنسی یه کالایی داشته، اینو از قدیم از قبلتر خریده، موقعی که ارزون تر بوده مقدار خیلی زیادی هم خریده، فرض کنید انبار کرده، احتکار کرده، هیچ کم خبر نداره، بقیه تجار فکر میکنن که این جنس تو بازار نیست، اینا هم رفتن با قیمت گرون و قیمت جدید وارد کردن و هزینه هنگفتی کردن وارد کردن، اینا که وارد کردن این آقای تاجر قبلی اومد اون جنسی که از قبل داشته رو با قیمت پایین، با قیمت پایین تر از این قیمتی که اینا خریدن با قیمت قبلی یهو به بازار عرضه کرد و اونا به ضرر افتادن. حالا فرض بفهمیم مثلا یه جنسی که خراب میشه مثلا نمیشه خیلی نگرش داشت، آها، و اونا مجبور شدن که چیکار کنن برای اینکه جنسشون خراب نشه، اونا هم به قیمت پایین و با ضرر بفروشن. خب اینجا این تاجر عرض بشه خدمت شما پنهانکار که مخفی کرده بود کالاهاشو، خب این تسبیب کرده به خسارت اونها، ولی واقعا آیا میشه ملتزم شد به اینکه خب این آقا پس باید بیاد خسارت اونها رو بده؟ اینجا خب انصافا میگن که مستشکل میگه آقا جای نمیشه ملتزم شد، تو بازار این چیز فراوانه، یک کسی یه جنسی رو میخره میره انبار میکنه نگه میداره به کسی هم نمیگه، دیگران میان با قیمت جدید میخرن میان تو بازار عرضه کنن، یه اون با قیمت قبلی میاد میزنه بازار همه اینا رو کساد میکنه. حالا این حقه های اینجوری، حالا به حسب بازار ممکن بشه کنن حقه یا تیزبازی زرنگوزی، اینا فراوانه تو بازار. حالا این مدل یا به مدل های دیگه به شکل های دیگه خیلی پیچیدگی های فراوانه تو بازار هست. فرمولای خیلی عجیب غریبی توش هست. حالا چه بازار حقیقی چه تو بازارهای جدید، تو بازار بورس مثلا، از این اتفاقات خیلی زیاد میفته. آیا واقعا میشه ملتزم شد به اینکه عرض بشه خدمت شریف شما طرف ضامن هست؟ مثلا فرض کنیم تو بازار بورس این شرکت های حقوقی برای اینکه مثلا دیگران بترسن و اینا که به اصطلاح سهمای سهامداران خرد بترسن، اینا میان یهو مثلا فرض بفرمایید که سهام رو به قیمت خیلی پایین، سهامی که دارن رو با حجم بسیار زیادی عرضه میکنن، صف فروش درست میکنن. اینا که سهامدار خرد هستن میترسن، سریع بدون میان میفروشن، ترسن که مبادا ارزون تر بشه. خب این میزنن بازار رو میشکنن، یعنی قیمت رو میارن پایین. اونا هم از ترسشون میان میفروشن با قیمت خیلی پایین‌تر، اینا هم شروع میکنن درو میکنن میخرن، بعد مثلا نگه میدارن با قیمت بالاتر بعدا میفروشن. خب این کلک ها، این حقا، خب تو بازار زیاده. آیا میشه گفت که اینا هم زمان میاره؟ به هر حال اون اگه عرضه نمیکرد تصویب کرده به خسارت دیگران. این چطوریه؟ این واقعا قابل التزام؟ اینا قابل التزام نیست. ولی لذا مستشکل میگه اصلا ما باید بگیم کلا سری اوغلایی در این زمینه وجود نداره که اوغلا هر کسی رو که تسبیب به خسارات دیگری کنه رو ضامن بدونن. این یه مثال. یه مثال دیگه همشون میزنه مستشکل، میگه که فرض فهمدی آقایی فقیر نادار رفته ازدواج کرده، بچه دار شده. خب حالا که بچه دار شده خرج اینا نداره بده، نفقش رو نداره بده. هر نظر فقهی بر بقیه مسلمین واجب هست به وجوب کفایی که به هر حال کمک کنن به اینها، اگر که اینها واقعا خطر جانی متوجهشون لازم گرسنگی و اینها، باید انقاذ نفس محترمه کنن، باید براشون غذا بگیرن بیارن، رسیدگی کنن به اولاد این آقا، به فرزندانی که آقا برده خودش. حالا بعد میتونیم آقا بگن که خب آقا جان شما خیلی غلط کردی رفتی ازدواج کردی که حالا بچه دار بشی، که حالا ما بچه مجبور شیم ما بیام خرج بچه‌هاتو بدیم، تو پس تسبیب کردی به خسارت بر ما بخاطر که ازدواج کردی و ضامن هستی و بیا مثلا، در حالی که اینم قابل التزام نیست. به هر حال شارع مقدس واجب کرده که اگر کسی از مشاهده شریف شما مسلمانی خطر جانی مواجه هست از گرسنگی، از تشنگی، امثال زارک، سرما، گرما، تو خیابون مونده جا نداره، زمستونه، از شدت سرما خطر جانی متوجهش هست، شما واجب هست بر همه مسلمین که اینا رو بهشون جا بدن، مکان گرم مناسب برشون تهیه کنن، غذای مناسب برشون تهیه کنن، اگر نیاز به درمان دارن واجب هست بر اینا که درمانشون کنن، دکتر ببرن، دارو درمان امثال زارک. خب اینا خدمت مبارک شما عرضم که خسارت و هزینه که بر دیگران واسه ازدواج کردن آقا وارد شده، آیا میشه گفت که تو تسبیب کردی به خسارت دیگران ضامن هستی؟ به این گلگشادی قاعده تسبیب به این گلگشادی میشه پذیرفت یا نه؟ این اشکالاتیه که ممکنه برای نقض بر قاعده مطرح بشه، ایشون جواب میدن. حالا اصل اشکال بخونیم تا ببینیم جوابشون چیه. مدرک القاعده، لا مدرک للقاعده المذکوره سوا السیره العقلائیه المنعقده على تضمین المسبب لوقوع الغير في الخساره. هیچ مدرک این قاعده نداره جز سیره عقلایی. سیره عقلایی بر چیه؟ سیره عقلایی منعقد است بر تضمین، یعنی ضامن دونستنه. اون کسی که مسبب وقوع الغير في الخساره، کسی که سبب شده دیگری به خسارت بیفته، این سیره عقلایی هست. و حیث لم یثبت الرد عنها فتكون ممضاتا شرعا، از طرف این سیره رد نشده پس مورد امضا شرعه. حالا اون نکته که من جلسه قبل تو قاعده قبلی عرض کردم اینجا باز میاد، اینکه این سیره ها واقعا بوده نبوده در زمان معصومین، اینا انصافا احرازش به این راحتی نیست. همینجا ما بشینیم بگیم سیره بوده الان هست، اون موقع هم پس بوده و تمام شد، اینا جای تأمل داره. و دعوا ان سیره العقلای، اینجا اشکال مستشکل میگه که آقا سیره عقلای اصلا وجود نداره، غیر منعقدتا علی الحکم الزمان و التثبیت، ما همچین سیره عقلایی نداریم که هر کسی سبب وقوع الغیر فی الخساره شد ضامن باشه. چرا؟ دو تا مثال نقض بزنه. و الا اگه بگیم همچین سیره هست، یلزم الحکم به زمان فی موارده لا یمکن الالتزام فیها بذاره، و الا باید قائل به زمان بشید تو جاهایی که واقعا نمیشه ملتزم شد به زمان. مثال چی؟ مثال میزه من قبیل ما اضافه زن نتاجرن کانت عنده بضاعت معینه به کمیت کبیره. یه تاجری یه جنس مشخصی رو به مقدار خیلی زیادی داشته، لم یفسح عنها، اطلاع نداده که من آقای کالا رو دارم، و او همه علا بقیه تجار عدم وجود تلک البضاعه، تو رفتار کرده بقیه خواه کردن که این آقا دیگه نداره تو انبار چیز نداره، تمام شده، رفتن وارد کردن، رفتن از بلاد دیگه اردن با قیمت بالاتر. فلما استورد بقیه تجار تلک البضاعه اذا به یعرض بضاعته فی السوق، ناگهان آقا اومد این کالایی که داشت تو بازار عرضه کرد، و یوجب وقوع بقیه تجار فی الخساره، اونا رفته بودن با قیمت بالاتر وارد کرده بودن، می اومد با هم قیمت قبلی باز بازار گرفت دستش، اونا جنساشون رو دستشون موند، برای که خراب نشه مثلا مجبور شدن سریعتر به قیمت خیلی پایین‌تر بفروشن و ضرر کنن. خب لازمه قاعده تسبیب، ان لازمه تمامیت قاعده تسبیب، لازمه تمامیت و صحیح بودن قاعده تسبیب چیه؟ الحکم به زمان علی تاجر مذکور، اینه که بگیم این آقا یا تاجر ضامنه، هر چی خسارت دیدن دیگران این آقا باید بده، ولی حالا ان الالتزام بذالک بعید جدا، التزام به این مطلب خیلی بعیده. و ها کذا یلزم اذا تزوج المعسر و اولد اطفالا، و ها کذا مثال دیگه، اگر یه آقای فقیر معسری، معسر ناتوان، فقیر ناداره، ازدواج کرد، اطفالی رو خدا بهش داد، و هو عاجز عن القيام بنفقته، نمیتونه خرجشون رو بده، لازم میاد زمانه للنفقه التي يقوم ببذلها بقيه المسلمين. بعد میگم این آقا ضامن هست اون نفقه رو که دیگران بقیه مسلم میان خرج بچه نمیدن، اون این آقا باید ضامن باشه. چرا؟ خب دیگران برای چی میان میدن؟ چون برها شاره بر واجب کرده که بیان خرج بچه ها رو بدن، خطر جانی داره، خطر مالی داره. این آقا تسبیب کرد، تو سبب شدی، تو رفتی ازدواج کردی، اگه ازدواج نمی‌کردی این مشکلات پیش نمی‌آمد، به اعتبار انه سبب لبقیه المسلمین الوقوع فی خسارات الانفاق، این آقا سبب شد که دیگران هزینه‌ای به گردنشون بیفته، بعد الزام شارع الهام به وجوب الحفاظ علی حیات کل مسلمین. شارع فهمید آقا هر کسی مسلمانی، بچه مسلمانی، خلاصه حتی شاید غیر مسلمانم حتی باشه، نمیدونم، این اگر حالا قدر مسلمش زمی که هست، اگر که شعار ولی شعار میفهمد که اگر حیاتشون زندگانشون خطر بود، اینا باید حتما غذای مناسب، درمان مناسب، مکان مناسب به امثال زدگی در اختیارشون قرار بدید، بل انفاق علیهم، شعار الزام کرده بشون انفاق کنید، خرجشون رو بدید، لما یحتاج علیهم من الطعام، خوراکشون رو بدید، درمان امثال زدگی. حالا اینا واجب بوده این کار بکنن، مثل اونجا که شارع فهمود آقا مسجد رو واجب سریع فوری تعطیلش کنه، اینجا هم شارع فهمود آقا این بچه‌ها رو اینا رو باید حتما خرجشون بقیه مسلمان ها بیان بدن واجب. خب اینا اومدن دادن، ببینم میتونن برن خیلی بابا رو بگیرن بگن تو غلط کردی، ازدواج کردی، که حالا بچه دار شدی، که ما رو به زحمت و به درد سر انداختی، میشه همچین چیزی؟ ولی حالا ان الحکم، اگه قاعده تسبیب بپذیریم باید بگیم بله آقا تسبیب کرده، اینا میرن خرش میگیرن میگن آقا بده. ولی حال و ان الحکم به زمان ذالک المعسر المتزوج بعید جدا، واقعا قابل التزام نیست که ما بگیم آقا چون ازدواج کرده، نادار بوده ازدواج کرده، پس ضامن هست. خب این اشکال، دو تا مثال زدن که آقا اگه قرار باشه سیره و قراره به این گل گشادی بپذیریم، یه توالی فاصله تبعاتی داره که غیر قابل التزام، ایشون جواب میدن میگن خب باشه سیره و قلای اینجور جا شامل نمیشه، هر جا سیره و قلای نبود، مثالی که شما دارید میزنید که غیر قابل التزام باش، اینجا رو میگیم سیر و قلعه نمیگیره، مشکلی نداره که به قول طرف گفت دشواری نداره، مدفوعتون، این اشکال، این دعوا، این اعتراض مدفوع است، دفع میشود، و ان سیرت القلا لا تشمل امثال الموارد المذکوره التي يفترض فيها، سیر و قلا این موارد اینطوری رو شامل نمیشه. حالا این موارد چه خصوصیتی دارن؟ این موارد از این خصوصیت دارن که اون شخص، اون مسبب، یه طریق شرعی مباحی رو طی کرده. حالا اون تاجر مثلا کار حرامی مرتکب نشده، این آقا کار حرامی مرتکب نشده، همین که کار حرامی مرتکب نشده باشه، طریق مباح عقلایی، طریق مباح شرعی رو طی کرده، لذا اینجاها خب بنا عقلا بر زمان نیست، اینجا شارع مثلا عرض بشه خب زمان نمی کنه. اما در غیر موارد چرا؟ التي یفترضو فیها کون المسبب قد سلک طریقا شرعیا مباحا. گفته ازدواج کرده، خدا اجازه داده ازدواج کنه. این یکون فقیران یغنهم الله من فضله، یغنهم الله. و تختص به ما اذا کانت طریق المسلوک لیس معزونا به الى الاغلا بشه. پس این سیر اغلا اختصاص داره به اون جایی که اون تسبیب از یه راه غیر معزونی باشه، یه کار غیر معزونی بکنه، کار غیر مجازی بکنه، مثلا همون مثال غصب که گفتیم. ولی خب این جواب هم ظاهرا مشکله، این جواب هم که ایشون دارن میگن، چون اگر بخواد همچی قیدی بزنه ایشون، بگه که اون طریقی که مثلا کسی که تسبیب داره میکنه، اون سببش، اون سبب زمان، اون سببی که داره ایجاد میکنه، سببش از نظر شرعی و غلیج مجاز نباشه. خب همون پزشکی که خودتون مثال زدید، پزشکی که نسخه ای نوشته اشتباه دار روی تجویز کرده، آیا کارش از نظر، چون فرضی که خودش هم جاهل بوده، یعنی خیال میکرده نسخه صحیح داره میده، بعدا اشتباه تشخیص داده بوده، گناه کرده، قابل التزام نیست که، خودتون هم نمیگید که گناه کرده، اغلایین بشه اجازه نمیدن، پزشک خبره است. ولی خب به هر حال پزشک هم باشه، خبره هم باشه، هرچی باشه، به هر حال ممکن اشتباه کنه، با اشتباه کرده. شما اینجا گفتید تو مثال پزشک گفتید قاعده تسبیب جاری میشه، ضامنه. بعد خب طریق مسلوک این پزشک آیا طریق معزون بوده یا نامعزون بوده؟ معزون بوده قطعا. خب پس الان با این حرفی که اینجا دارید میزنید نتیجه چی میشه؟ که پس باید بگید این پزشک، خدمتتون عرض کنم که ضامن نیست، در حالی که بالا تو مثال پزشک گفتید ضامن هست، مختص قاعده تسبیب اینه که ضامن باشه. حالا این ابهام تو کلامشون اینجا وجود داره. نقطه سومی که مطرح میفهمند در ذیل این قاعده، تفسیر فی المساله، این هست که اگر ما قاعده تسبیب رو پذیرفتیم و گفتیم هر جا که تسبیب الی الضمان باشه، تسبیب ببخشید، تسبیب الی الخساره باشه، زمان هست، اگر این پذیرفتید به صورت کلی فبه آمنه مد، اگر نه گفتید که نه آقا نمیشه به این گلو گشادی مطلق تسبیب الی الزمان، الی الزمان نمیتونه موجب، ببخشید، مطلق تسبیب الی الخساره نمیتونه موجب زمان باشه، اگر انکار کردید اون قاعده تسبیب رو به این سعه و گلو گشادیش، باید یه تفصیل پس ما بدیم، بگیم آقا بیایید اون جاهایی که حداقل اتلاف صدق میکنه رو اونجاها رو بپذیرید. میگه گاهی اوقات بر سببی که خسارت وارد کرده عنوان متلف صادقه، گاهی صادق نیست. مثلا فرض بفرمایید یک کسی گوسفندای خودشو، چارپایی که داره، گاوی، الاغی، گوسفند داره، رها کرده رفته تو زمین کشاورزی بغلی و اونجا زمین کشاورزی رو خراب کردن، خوردن، گندم بوده، جو بوده، هرچی بوده، خسارت وارد کرده. یا مثلا یه چاقوی داره دسته بچه‌ای، گفته با این چاقو فلانی بزن، بچه هم زده. این جور موارد که بر اون سبب، یعنی اون شخصی که مثلا گوسفندا رو فرستاده تو زمین همسایه یا چاغور داده دست بچه، این آقا عنوان متلف برش صدق میکنه که میگه آقا شما اتلاف کردی. چرا؟ چون گرچه خودش مباشرت نکرده، خودش مستقیما مثلا زراعت همسایه رو خودش خراب نکرده، گوسفندا خراب کردن، لکن او اینا رو آزاد کرده، اینا رو رها کرده، جلوشو نگرفته، مال خودش رو مثبت جمعش کنی، گوسفندات جمع نکردی، رها گذاشتی، اینا رفتن ملک زراعت بغلی خرابش کردن. خب یا بچه‌ای که بچه خب نمیفهمه، بچه تشخیص نمیده، قدرت تمیز نداره، چاقو دادی بس بچه بگو بزن تو شکم فلانی، اونم زد، یه جراحتی، یه خسارتی وارد شد بشه. یا به دیوانه مثلا چاقو داده گفت این کار انجام بده. این جور جاها به قول معروف میگن سبب اقوا از مباشره، چون سبب اقوا از کسی که مباشره مستقیما کار انجام میده، خب بچه یا اون دیوانه یا اون حیوان، او ضعیفه، یعنی قدرت تصمیم گیری نداره، قوه عاقله نداره، فهم و شعور نداره. این سبب اینجور جاها اقوا هست از مباشر، ولذا عرفن اون فعل به خود این سبب نسبت داده میشه، میگن آقا شما ائتلاف کردی، شما زدی زمین همسرش کردی، شما این آقا رو زخمی کردی. آقا من نکردم، گوسفندا خوردم. میگم باشه، گوسفندای توه، تو بعد اینو جمع می‌کردی، جمعشون نکردی، رهاشون کردی، خب اون حیوان چی می‌فهمه؟ اون مال اینه یا مال اونه، نمیفهمه، اون میخواد بخوره، مال هر کی هست. حرف عالیش نمیشه که میگه آقا جناب گوسفند، جناب بز، جناب الاغ، یه مال غیر است، بدون اجازه تصرف داشت، حرام است. این حالش نمیشه، حیوانه. چی فهمه؟ شما که صاحبش هستی و عاقل هستی و بالغ هستی و فهم شده، شما باید جلوش میگرفتی. نگرفتی، عرفاً اتلاف به خود صدق میکنه. چون اتلاف صدق میکنه که شما اتلاف کردی، چون سبب اقواز مباشره، لذا از باب قاعده اتلاف شما ضامن هست. اما اگر نه، یه جایی این آقا سبب بود، لکن مباشر، کسی که مباشرت در انجام اون عمل داره، اونم خودش عاقل بود، بالغ بود، قدرت داشت، اختیار داشت. تو هم مثال فرض بفهمید که مثلا چاقو داد دست آدم بزرگی، عاقل بالغ، میگه بزن تو شکم فلانی، اونم زد. خب اینجا کی ضامنه؟ آیا این اتلاف به این آقای سبب؟ میگه آقا مثلا پول بهش میده، میگه آقا این 10 میلیون بگیر برو این چاقو بزن تو شکم فلانی، و اونم رفت این کار کرد. آیا اینجا سبب اقواز مباشره یا مباشر اقواز سببه؟ اینجا میگه نه، مباشر اقواز سببه. چرا؟ چون مباشر کسی که خودش عاقله، اختیار داره، بالغه، با تصمیم خودش رفته این کار کرده و قدرت تصمیم گیری داره، تحت سلطه و سیطره این آمر نبوده. یه وقتی که نه، مثلا غلام کسیه، مثلا میترسه، خطر جانی میترسه، نه این با اختیار خودش رفته این کار کرده، اینجا سبب اقواز مباشر نیست، ولذا اون فعل، اون اتلاف به این آقا نسبت داده نمیشه، به هم مباشر نسبت داده میشه، به سبب نسبت داده نمیشه. اینجا بله قاعده اتلاف جاری نمیشه و زمان نیست. پس اگر ما قاعده تسبیب رو به اون اطلاقش و سعش قبول نکردیم، یه پله اگه بخوایم تنازل بکنیم، حداقل باید تفصیل بدیم دو موارد تسبیب علل خساره بین جایی که سبب اقواز مباشر باشه یا نباشه. اونجایی که سبب اقواز مباشر هست، قاعده اتلاف پیاده میشه و صدق اتلاف میکنه و ضمانت ثابت میشه. عبارت ملاحظه بفهمید. ان نقطه ثالثه تفصیل اون فی المساله بنا ان علی تمامیت قاعده تسبیب، بنابر اینکه قاعده تسبیب تام باشه، یم بغل حکم به زمان فی جمیع موارد تسبیب، هر جا تسبیب علل خساره بود خب ضمانت میاد. اما بنا ان علی انکار قاعده تسبیب، اینجا با تفصیل پس بدیم، نه که کلا بگیم آقا نه، ما کلا منکر بشیم بگیم نه مطلقا تسبیب علل خساره زمان نداره، نه، اینجا حداقل تفصیل باید بدیم. یم بغه تفصیل بین ما اذا صدق علی سبب عنوان المتلف و بین ما اذا لم یصدق علیه ذلک، باید ببینیم بر اون سبب عنوان متلف تلف کننده صدق میکنه یا نه. اگه صدق بکنه علی اول، یحکم به زمان به خاطر قاعده اطراف، دونه و علی ثانی، اگه صدق نکنه خب حکم به زمان نمیشه. مثال اول، ما لو ارسل شخص دابته، چهارپای خودش و الاغش و گاوش و گوسفندش فرستاد و اتلفت زرع الغیر، اون گوسفند رفت زمین بغل دستی، زراعتش رو گندم جو حجم خورد، او اعطا شخصون سکینن به ید سبیین و عمله به ضرب شخصن، چاقو داد دست بچه گو بزن شکم فلانی، فانه یصدق علی الشخص المذکور عنوان المتلف، اینجا قطعا صدق میکنه که آقا تو تلف کردی. به کی؟ به این آقایی که سبب بوده. و ینسب الیه عرفا اتلاف الزرع والجرح، این به این آقای سبب، به اون مباشر نه، اون کسی که مباشر بوده یا حیوان بوده یا بچه بوده، به اعتبار ان المباشر اما لا ارادت له مثل حیوان، او ذو ارادت ضعیفه مثل بچه، به حیث یعد آلتن به ید سبب، مثل ابزار تو دست شما میمونه، گوسفند مثل ابزار میمونه دستش، بچه مثل ابزار میمونه دست این آقای سبب. پس لذا اینجا سبب اقواست از مباشر. ولعجل فقدان الاراده او ضعفها ینسب، بله ینسب العرف و الاطلاف الى سبب حقیقتا، به خاطر که اون حیوان اراده نداشته یا این بچه اراده ضعیفی داشته، عرف اتلاف رو به این آقا نسبت میده، به این سبب که گفته بزن تو شکمون، ولیس الی المباشر، اینجا این آقا متلفه، زامنه. اگه دیه هست، دیه رو باید پرداخت کنه، چاقو داد دست بچه زد چشم طرف کور کرد، داد تو شکمش زخم زیرش کرد، دیه باید بده. اگه خدای نکرده تا قتل مرتکب شده، خب قاتله، میره اعدام میشه، قصاص. اما اونجاهایی که نه، عرفاً به سبب نسبت داده نمیشه، کجا؟ مثال ثانی، ما لو توسطت الاراده تو تامه للمباشر فی البین، اونجایی که اراده تامه‌ای برای مباشر، کسی که خودش مباشرتاً مستقیماً داره کار انجام میده، کما وجود داشت، کما لوکان المعطا الیه السکین فی المثال سابق شخصا کبیرا. یه آدم بزرگیه، چاقورش مورد دستش، گفتی آقا این 10 میلیون بگیر بروزن چیکن فلانی. اون آدم بزرگیه، عاقل هست، بالغ هست، زا ارادت تامه، اراده تامه هم داره، خدا تصمیم گیری خودش داره. آها، مثل آلت و ابزار دست شما نیست. فانه آنزاق لا ینسب العرف و الاطراف علی الصواب. در این صورت عرف اطلاف رو، قتل و جرح و امثال ذلک رو به این آقای مباشر نسبت میده، نه به سببی که موقعی که گفته بود آمر بود مثلا پول داده بود، نه به اون نسبت نده نمیشه. و یکونو هوا ضامن دون سبب، خودش ضامنه. اگر رفت یه آدم کشی عجیل کرده گفت آقا این 5 میلیون 100 میلیون بگی برو بزن فلانی بکش، خب حالا آیا اون کسی که پول داده رو میگیرن اعدام میکنن یا اون کسی که کشته قاتل رو میگیرن اعدام میکنن؟ بله، اون کسی که پول داده اونم جرمی مرتکب شده ولی اعدام نمیشه، حالا فوق زندانش میکنن شلاق هر چی هست، ولی اعدام به عنوان که مرتکب قتل شده باشه چون عرفا به او استناد داده نمیشه. پس این تفصیل بین انواع سبب رو پس ما باید بپذیریم. اگه قاعده تسبیح به صورت کلی این کار، اگه قاعده تسبیح به صورت کلی نپذیرفتیم، نباید به صورت کلی ردش کنیم. باید بیایم به این انواع سبب تفصیل بدیم، بگیم اونجایی که سبب اقوا از مباشر هست و فعل به خود اون سبب نسبت داده میشه عرفاً، اتلاف به اون سبب نسبت داده میشه عرفاً، اونجا بگیم ضامن هست. اینجا البته نه به خاطر قاعده تسبیح بلکه به خاطر قاعده اتلاف. اونجاهایی هم که نه مباشر اقوا هست، اونجا دیگه نه، اونجا دیگه قائل بشین به عدم زمان. این تمام کلام در قاعده تسبیب. انشاءالله جلسه بعد قاعده لازرر، والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و انت الفرجهم.